دویچه وله. گفتگوی روز.
آیا اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت الله خامنه ای جاده مستقیم و روشن برای حل مجموعه در هم تنیده مشکلات اقتصادی ایران است یا آنطور که برخی کارشناسان میگویند چماقی است که آن را در این جاده از نفس میاندازد؟ مصاحبه همکارم مریم انصاری در این رابطه با حسن منصور، کارشناس اقتصادی.
سخنان آقای خامنه‌ای اگرچه فقط روی برخورد با آمریکا متمرکز شده بود، ولی به باور تحلیلگران مخالفت صریح با مسیریه که دولت میخواد بره، یعنی باز کردن درهای ایران به روی دنیا و نشون دادن فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی. سوال من از شما آقای منصور به عنوان یک کارشناس اقتصادی اینه که آیا شعار اقتصاد مقاومتی مورد نظر آقای خامنه‌ای چاره‌ای برای وضع فعلی اقتصاد ایران داره یا فقط شعاریه برای پافشاری رو مواضع سیاسی که تا حالا داشتن؟
ملاحظه بفرمایید، این مقوله اقتصاد مقاومتی که اسناد مربوط به اون بیش از چند صفحه نیست، یعنی اصل سند 24 ماده است و بعد از اون توضیحاتی از سوی حوزه علمیه داده شده، توضیحاتی از خود رهبر در پاسخ سوالها دریافت شده تا این قضیه رو اندکی روشن کنه. به نظر میاد که این مقوله تا کنون دودش بسیار بیشتر از گرماش بوده، یعنی هیچ چیز مشخصی در اون سند که راهنمای عمل باشه وجود نداره و در مقابل تعارض‌ها و تناقض‌ها در درونش فراوانه. من فقط چند نمونه را عرض خواهم کرد. ببینید، در تفسیر قضیه گفته شده است که یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ماست. این یک ادعاست، معلوم نشده کجای این قضیه علمی است. بعد گفتن که متکی به امکانات کشور ما، یعنی درونزا، با اقتصادهای جهان هم تعامل داره، یعنی برونگراست، دولتی نیست، مردم بنیاد است، دانش بنیاد است، عدالت محور است. ظرفیتایی که در درون داریم با تکیه به اونها این به عمل میاد. این ظرفیت ها عبارتند از نیروی انسانی، فارغ التحصیلان، اصحاب تجربه، منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی. بعد از پیشرفت هایی که تاکنون در شرایط فشار و تحریم حاصل شده نام بردند، گفتند پیشرفت در نانو، در سلول های بنیادی، در دانش هسته‌ای. بعد توصیه حمایت از تولید ملی، صاحبان سرمایه و تولید کار تولیدگر باید به تولید اهمیت بدن، مردم هم تولید داخلی رو ترجیح بدن. من خلاصه این مقوله را عرض کنم براتون که اولا برخی از این تعریف نادرسته، یعنی تعریف درونزا بودن به معنی متکی به ظرفیت‌های درون بودن نیست. متکی به ظرفیت‌های درون بودن یعنی اقتصاد محصور به خود، یعنی اقتصاد بسته. اقتصاد زمانی درونزاست که با استفاده از تمامی امکانات ملی و بین المللی بتواند در درون خود ارزش افزوده ایجاد بکند. به این ترتیب این مقوله در واقع عملا به سوی یک اقتصاد بسته هدایت می کند، علارغم تأکیدهایی که عرض کنم برخلاف اون انجام گرفته. در زمینه پیشرفت های انجام شده باز یه سوء تفاهم وجود داره. پیشرفت در نانو، سلول های بنیادی و سلول هسته‌ای حتی اگر درست باشه که درست نیست، نشانه پیشرفت علمی نیست. پیشرفت علمی امروز به صورت یه شبکه است، به این معنی که کشوری که در علم پیشرفت میکنه در تمام علوم پیشرفت میکنه و این پیشرفتش در نظام اقتصادیش جذب میشه، هضم میشه، نه در یکی دو رشته معین و بقیه رشته ها عقب میمونند. عرض کنم این از اون چارچوب کلی قضیه و بعد بنده خواهم رسید به این که عرض کنم کجا و چه موانعی برای پیاده کردن این اقتصاد به صلاح مقاومتی در درون وجود داره.
بله. من اینجا اگر اجازه بدید یک سوال دیگه هم بکنم که شما اگر ممکن باشه مجموع اینها رو توضیح بدید. آقای خامنه‌ای در جای دیگه از سخنانش که شما هم بهش اشاره کردید روی زنده کردن تولید داخلی تاکید کرده و خواسته که دولت زمینه احیای اون رو فراهم کنه. خب این حرف جدیدی نیست، سال هاست که به عناوین مختلف داره تکرار میشه. گفته آقای خامنه‌ای هم خیلی از اقتصاددانا راه و چاهش رو بلدن. آقای خامنه‌ای روی مبارزه با فساد و قاچاق و یا بالا بردن بهره برداری انرژی و اینا همه صحبت کرده. چرا این چیزها از حرف فراتر نمیره و چطوری قرار حالا سال 95 یهو تحولی ایجاد بکنه؟
علت عمده این است که ببینید این مقوله اقتصاد مقاومتی به جای آنکه چراغی باشه روشنایی بندازه مسیر کار رو روشن بکنه، تبدیل شده است به چماقی که سر دولت بکوبند و هر بیسوادی از جای خود بلند بشه و دم از اقتصاد مقاومتی بزنه. کافی شما تفسیرهایی که برای این نوشته شده مثلا از سوی حوزه علمیه اینو ملاحظه بفرمایید، ببینید که اونایی که این تفسیرها رو نوشتن حتی یک ترم اقتصاد نخوندن و در واقع سخنان زد و نقیز رو به هم بافتند در تفسیر بیانات رهبری. من به اصل سند برگردم. ببینید در واقع به نظر میاد که سیاستگزار عمده کشور در سطح کلان خود مانع بزرگ اجرای اقتصاد مقاومتی است. در ماده 9 این سند اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور عنوان شده است. حرف بسیار درستیه، ولی نظام مالی کشور ما در واقع در حدود نصفی از اون در اختیار ولایت فقیه و اصلاح و تقویت این نظام امکان پذیر نیست مگر اینکه این بخش از نظام مالی باز بشود، حسابهاش در اختیار دولت قرار بگیره و مالیات آن به دولت پرداخت بشه، در حالی که همین گامی که در چند روز پیش برداشته شد، یعنی بعد از عرض کنم فوت تولیت آسان قصرزوی،
آقای طبسی
به جای آن که گامی بردارند و این تیول رو از دستشون خارج کنند که توضیحی به هیچ کس نمیداد، حتی به ولایت امر هم توضیح نمیداد، این توضیح بگیرند، اختیار دولت بگذارند، با صدور حکم این رو در اختیار ولایت نهادند که دوباره در بسته خواهد موند و از امکاناتش هیچ گونه اطلاعی در نخواهد کرد. عرض کنم بعد مثلا در ماده 19 شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن مطرح شده. برای شفافسازی گام اول این است که تمام نهادهای زیر نظر رهبری دفترهاشون رو باز بکنند و حساب به دولت و دستگاه مالیات ستانی بدهند. چنین چیزی عملا اتفاق نمیفته و ملزم فرمی مانع بزرگ اجرا در واقع نهاد ولایت در کشور. و بعد از اون شفافسازی و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و در ماده 23 تمامی اینها برمیگردد به اینکه نظام مالی کشور باید زیر نظر دولت و مجلس باشه که نیست. مانع بزرگش در واقع خود ولایت هست که بخش عمده ای از میلیاردها ثروت کشور رو به صورت دربسته و مبهم در اختیار خود نگه داشته و مالیاتی هم به دستگاه به دولت نمی پردازه. به این ترتیب بقیه موارد ضد نقیز در این 24 ماده وجود داره که عملا اقالیست، یعنی پابندیست برای حرکت. به جای این حرفا باید روشن کنن که آیا دولت باید عضو سازمان جهانی تجارت بشود یا نه، آیا دولت باید با تمام کشورهای جهان بر مبنای مزیت‌های نسبی کشور وارد تجارت بشود یا نه. اینا موارد مشخصیه، بقیه حرفای غبارآلودی است که در واقع راه رو برای رهرو تنگ و گنگ میکنه.
با وجود تمام توضیحاتی که دادید، آقای خامنه‌ای روی یک نکته دیگه هم انگشت گذاشتن و اونم طرف مقابل هست، یعنی اینکه آمریکا هم زیر تعهداتش میزنه و خیلی از کشورها از ترس آمریکاست که قدم جلو نمیذارن برای عادی کردن مناسبات تجاری و از همه مهمتر مبادلات بانکی. ایشون همینطور هم گفتن که آمریکا به هر حال کاری میکنه که ایران نتونه از نتایج برجام استفاده بکنه و بعد از اوباما هم که دیگه اصلا معلوم نیست چه اتفاقی میفته، ممکنه که دولت بعدی کلن زیر تمام تعهداتش بزنه. خب اگر که همه این فرض ها درست باشه، دولت ایران در حال حاضر چه گزینه‌ای در مقابلش هست در شرایطی که در صحنه سیاست خارجی ممکنه واقعا با همین مشکلاتی که آقای خامنه‌ای میگن روبرو بشه و از داخل هم با چماقی که شما بهش اشاره کردید؟
ببینید آمریکا بر مبنای یک سیاست تعریف شده ای که برای خود داره وارد این مقوله برجام شد و اون این است که آمریکا معتقد است که اون منطقه در آشوبه و دلش نمیخواد به این آشوب، به خاطر خودش نه به خاطر ایران، دلش نمیخواد به این آشوب اضافه بکنه. در نتیجه برای جلوگیری از این فاجعه که دولت ایران به یک دولت درمانده و درهم شکسته، یعنی failed state تبدیل بشود، وارد این معامله شد با ایران و نه حتی بی آنکه خودش وارد اقتصاد ایران بشود، راه رو برای پیوستن ایران به اقتصادهای جهانی باز کرد. این درست خلاف اون شعاری است که در ایران میدهند که آمریکا در صدد نفوذه. شما ملاحظه بفرمایید که آمریکا حتی به شرکت‌های خودش اجازه ورود به ایران رو نداده. آمریکا اجازه نداده است کسی از پول او، یعنی دلار، در تجارت با آمریکا استفاده کنه. ولی راه رو برای دیگران باز کرده که شما بفرمایید با یورو و وسایل دیگر با ایران تجارت بکنید. این از اون نظر. ولی آینده این مقوله برجام، خب طبیعی است که در اونجا نگرانی‌هایی وجود داره. عمده نگرانی‌ها از این طریق رفت می‌شود که ایران در واقع در راه سپاری به سوی آزاد شدن اقتصاد خودش و پیوستن به جهان، راه تحریم های مجدد رو ببنده. در نتیجه باید هرچه سریعتر برای عادی سازی وضعیت اقتصادی خودش، برای زدودن انحصارها و تسلط سپاهیان بر اقتصاد قدم برداره و در جهت پیوستن به نظام تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی که اخیراً هم ابراز خوشبینی کردن اونا برای پیوستن ایران، قدم برداره و ایران رو وارد کشورهای جهانی بکنه. به این ترتیب در این صورت طبیعی است که آمریکا با کشوری که در شبکه جهانی ارتباطهای زیادی در هم تنیده باشی، هرگز در نخواهد افتاد و به سودش هم نیست در بیفته. به این ترتیب این ابراز نگرانی ها ناشی از یک بدبینی هاییست که تبدیل به شعار شده و این شعارها ظاهراً پایان ندارند. در ایران مرتب اینها رو از سوی رهبری تولید میکنند و باز تولید میکنند.
آقای منصور، خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
متشکرم. برو
دویچه وله.